ساعت 20 به وقت ایران. درود بر شما که شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی با این بخش خبری در کنار شما هستم. پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی بنیامین نتانیاهو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد ایران خبر داد. و ایران و کره جنوبی سفرهای یکدیگر را احضار کردند. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمان‌های دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند که اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها بشود. قطعنامه‌ها و مصوبات پارلمان اروپا لازم الاجرا نیستند و کشورهای عضو و رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند تصمیم نهایی درباره این گونه مسائل را اتخاذ کنند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد مهار برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به بحث و رایزنی پرداختند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو در این دیدار از تلاش‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تعهدش در جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای قدردانی کرد. در این دیدار دو طرف در مورد عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی نیز گفتگو کردند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، در این گفتگوها راه‌های تعمیق پیمان ابراهیم و گسترده کردن دامنه صلح در منطقه خاورمیانه به بحث گذاشته شد. و به دنبال سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهوری کره جنوبی که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید و دشمن کشور امارات خوانده بود، تهران و سئول نمایندگان سیاسی یکدیگر را احضار کردند. رضا نجفی، معاون حقوق وزارت خارجه، روز چهارشنبه با احضار سفیر کره جنوبی در تهران، اظهارات رئیس جمهوری آن کشور را مداخله جویانه و تضعیف کننده صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. صبح پنجشنبه سعید بادامچی سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه کره جنوبی احضار و اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور را کاملا بی‌پایه و اساس خواند. سطح روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی پیش از این اظهارات نیز به دلیل مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره در نتیجه تحریم‌های آمریکا و نیز مناسبات تسلیحاتی ایران با کره شمالی با کاهش روبرو بوده است. اما در حالی که بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه به 45% رسیده، اما لایحه بودجه 1402 دولت 13 تنها 20% افزایش حقوق را نشان می‌دهد. لایحه‌ای که نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی طبقه حقوق بگیر و بازنشستگان باز هم فشار اقتصادی مضاعفی را پیش رو دارند. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، گفتگوی داشتم. از او پرسیدم که لایحه بودجه سال 1402 چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران دارد.
این بودجه از ضرورت‌هایی که نظام حکمرانی برای خودش حس می‌کنه حکایت می‌کنه. از یک سو تمام مشکلات ساختاری بودجه که طی سنوات گذشته رشد کرده و به صورت اسکلت و ساختار در اومده باقی مونده، از سوی دیگر از تورم 40% صحبت میکنه که قطعا تورم بالاتر از اون خواهد بود. در جوار این تورم 40% افزایش حقوق بگیران رو در حد 20% محدود میکند، یعنی اینکه حکم بودجه این است که حقوق بگیران کشور سطح سفرشون، حجم معیشتشون باید 20% حداقل کاهش پیدا بکنه. در جوار این کاهش هزینه دستگاهایی که نظام حکمرانی برای حفظ خودش ضروری میدونه به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا دستگاهی نظیر وزارت اطلاعات، فرماندهی کل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به شدت افزایش پیدا کرده. در نتیجه این از ضرورت‌های حکایت میکنه که در شرایط کنونی نظام حس میکنه و الا اون مسائلی که در ساختار بودجه به صورت سنواتی وجود داشتن و ایرادهای بسیار بنیادی هستن، همه اونا باقی هستن.
اشاره کردید به بودجه و شرایط کنونی نظام، این بودجه چه تفاوتی با بودجه 1401 داشته و آیا تغییرات کلانی در این بودجه دیده میشه یا خیر؟
این تفاوت این بودجه افزایش حدود 40% حجم بودجه است و این البته تقریبا برابری می کند با میزان تورم. در نتیجه بودجه به لحاظ واقعی گسترشی انبساطی به نظر نمی رسه، ولی مسائل بسیار جدی در درون بودجه وجود دارند. به اون اینکه میزان درآمدها و هزینه‌های جاری بودجه، اینها از کسری قابل توجهی رنج میبره، یعنی کسری بودجه به رقم قریب 500 تریلیون تومان، 478 تریلیون تومان، 1000 میلیارد تومان بالغ می شود و این رو قراره از دو تا منبع تامین بکنه و طبق سنوات اینها منتقل می شوند روی بانک مرکزی در نهایت و در نتیجه حجم پول و تورم. در نتیجه این مشکل به جای خود هست. مشکل دوم این است که این بودجه در واقع حدود 40% بودجه اداره مملکته و حدود 60% بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی دولتی که اصولاً این بخش بزرگ هم از دادن مالیات معاف و هم مورد بررسی قرار نمی‌گیره. یعنی این جعبه سیاه نظام برای تغذیه خودی‌ها و برای پوشوندن ناکارآمدی‌ها. این در این بودجه علی‌رغم تمام سخنانی که در مورد اصلاح ساختاری بودجه گفته شده، این مشکل بسیار بنیادی دوام داره و در نتیجه انتظار می رود که این مشکلات ناشی از اون ادامه پیدا کنه. آخرین نکته که اضافه کنم این است که بودجه بر مبنای درآمدهای بودجه جاری، بر مبنای درآمدهای نفت و مالیات حساب میکنه. رقم مالیات به شدت بالاست، یعنی رقمی که از مالیات باید وصول بشه حدود 826 تریلیون تومان و مبلغی که باید از طریق فروش نفت و پتروشیمی و میانات و گاز حاصل بشه 604 تریلیون تومانه. این خودش محل توجه باید باشه. این که مالیات به شدت افزایش پیدا میکنه، فشار رو روی مردم به ویژه حقوق بگیران به شدت بالا میبره و حجم معیشت رو کاهش میده و اون درآمد ناشی از نفت درآمد ریسکداریه. یعنی بر مبنای این است که نظام بتواند روزانه 1,400,000 بشک نفت بفروشه از بابت قیمت حدود 80-85 دلار و این کاملا امر مشکوکیه، برای اینکه با این جریاناتی که میگذره به ویژه تحریم‌های فزاینده انتظار میره که جلوی فروش نفت بیش از پیش گرفته بشه، در نتیجه این درآمدها وصول نشه. اگر این درآمدها وصول نشود، فشار روی مالیات دهندگان افزایش پیدا خواهد کرد و فشار تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، که درباره لایحه بودجه 1402 و تورم صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما پس از اعدام 4 تن از معترضان در محاکمه‌های شتاب زده و بدون در اختیار داشتن وکیل انتخابی، حالا تعدادی از حقوقدانان در ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که حق نداشتن وکیل انتخابی برای متهمان یک معضل بزرگ برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی است و موجب کاستن اعتبار احکام می‌شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
شماری از وکلای دادگستری و اساتید حقوق با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز رفتار فراغذایی و خودسرانه دانستند. در این نامه که به امضای 45 تن از وکلا و اساتید حقوق دانشگاه‌ها رسیده است، به اصل 35 قانون اساسی و تبصره‌ای که در دهه 90 تصویب شد اشاره و بر حق انتخاب آزادانه وکیل در رابطه با پرونده‌های منتسب به امنیت داخلی یا خارجی تاکید شده است. در این نامه همچنین حق نداشتن وکیل انتخابی و مجبور کردن متهمان به پذیرفتن وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی یک معضل و یک چالش حقوقی توصیف شده که موجب کاستن از اعتبار احکام می شود. امضا کنندگان نامه یادآوری کردند که این دادگاه‌ها با بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کند. در نامه وکلا و حقوقدانان همچنین آمده است که متأسفانه در جریان بازداشت‌های اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند، این رفتار خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی شود. نعمت احمدی، وکیل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
من خب البته اطلاع پیدا نکردم. اگر اطلاع پیدا می کردم، چون مخالف این نوع گزینش هستم، قطعا امضا می کردم. اما سوالم از دوستان اینه، با این نامه ها و این مخطابیه ها یه نوع خواهش و حق خودمون رو به التماس گرفتن که دردی رو درمان نمی کنه. یک ماده تفسیری زیر ماده 48 تصویب کردن در مرحله دادسراست و به جای این که بیایم نامه بنویسیم و خواهش و تمنا بکنیم چهار تا شکایت علیه قضاتی که در مرحله دادگاه از حضور وکلا جلوگیری میکنن به دادسرای انظامی قضات نوشته بشه. این یک اقدام عملی است. دادسرای انظامی قضات دیگه نمیتونه جلوی قانون رو بگیره، قطعا تصمیمی میگیره. یا این که یه نامه صراحتا به رئیس محترم قوه قضاییه بنویسیم که شما که میگی گفتمان بکنید، گفتمان بکنید، قانون اجرا کنید. تبصره ذیل ماده 48 که برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصول دادرسی و حق دفاع است، متاسفانه هم نحوه تصویبش به گفته آقای علی مطهری در مجلس به گونه ای بود که کی بود من نبودم. از هر کدومشون سوال میکنید چطوری تصویب شد؟ اشتوری از کمیسیون آمد صحنه علنی، از صحنه علنی چطوری رفت به شورای نگهبان؟ خب مجلس، این رئیس سابق مجلس گفتش که شیوه قانونگذاریش درست نبوده. حالا شورای نگهبان به چه علت، شاید این روزا رو در نظر میگرفته، آمده و این رو تایید کرد و رفت به قانون تبدیل شد. الان باید از رئیس محترم قوه قضایی خواست که این تبصره که حرمت دستگاه قضایی رو میبره، حرمت دستگاه قضایی رو برده، حق دفاع رو از بین برده و بیاد این رو با قید فوریت از مجلس بخواد، یا عادل‌ترین قاضی رو شما بذارید در دادگاه، این تبصره باشه حکمش ارزش ندارد، به لحاظ این که مخالف سری قانون اساسی و حق دفاع است.
پرونده محمد مهدی کرمی که متهم به مشارکت در قتل روح الله عجمیان از نیروهای بسیج بود، از جمله مواردی است که اعتراضات بسیاری را برانگیخت. محمد مهدی کرمی که در نهایت اعدام شد، تا آخرین لحظه نیز نتوانست از حق استفاده از وکیل تعیینی بهره ببرد و دستگاه قضایی با انتخاب محمد حسین آغاسی به عنوان وکیل او مخالفت کرد. محمد حسینی دیگر متهم به این پرونده نیست، تا پس از صدور حکم اعدام نتوانست از حق انتخاب وکیل استفاده کند. این وکلا در پایان این نامه همچنین هشدار می‌دهند که با ندیده گرفتن قوانین توسط مجریان آن و به ویژه دستگاه قضایی، حرمت قانون می‌شکند و به این ترتیب دور از انتظار نیست و نمی‌توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند. محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی، سهیلا رجب‌پور، فریده غیرت، جواد کاشانی و علی مجتهدزاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید. اما قبل از پایان این بخش خبری، یک خبر کوتاه با هم بشنویم. ابراهیم رئیسی قطعنامه پارلمان اروپا درباره تروریستی خواندن سپاه را حرکتی از روی استیصال خواند. طی بیش از 4 ماه گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات مردمی را به دشمنان در بیرون از ایران نسبت دادند. رئیسی همچنان سپاه پاسداران را بخشی از سازمان نظامی کشور خواند و مدعی شد که قطعنامه اتحادیه اروپا برخلاف قوانین بین ملی و منشور سازمان ملل است. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.